پانزدهم تا 21 آذر ماه 1404.
هاشوا بیا بیا لگم بزن مار نادار ننای آسمون، چرخ شلوار ده پوشت سرخدار چک من زن با نره ملای مباد. هاشوا بیا بیا لگم بزن.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
به نام خدا. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به برنامه پارسی گویان. دعوت می‌کنیم دقایقی را در کنار ما باشید. زبان و ادبیات فارسی میراث ماندگاری است که نیاکان ما با رنج بسیار در دوره‌های پر از خوف و خطر آن را حفظ نمودند. بجاست که نسل امروز با آگاهی از ارزش این گوهر یگانه در حفظ و نگهداری آن بکوشد. زبان فارسی تنها زبان فارسی زبانان ایران نیست، بلکه در طول تاریخ ایران زبان همه مردم ایران و حتی بخش‌ها و گروه‌هایی از مردم غیر ایرانی بوده است. همه مردم ایران جان فرهنگ و روح قومی خود را در آن دمیدند.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
آبادان امران تبریز و بخارا با ما
زبان دانش و فرزانگی، تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری.
سلام به همه شما شنوندگان خوب برنامه پرسیگویان، لحظه هاتون بخیر. اشتراکای زبانی بین کشور ما و کشور افغانستان همیشه مورد توجه پژوهشگران زبان فارسی قرار گرفته. در این بخش هم کلام نویسنده شدم که سالهاست به کشف این اشتراکای فرهنگی میان دو کشور مشغولند. آقای احمد حسن‌زاده، نویسنده و پژوهشگر ادبیات، میهمان این بخش از برنامه ما هستند.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مخاطبینتون، شنونده‌های عزیز. من از قبل از دانشگاه فعالیتم با تئاتر شروع کردم و بعد کم کم به حوزه نوشتن علاقه‌مند شدم و بعدش هم که سینما تئاتر خوندم و رشته ادبیات نمایشی نمایشنامه‌نویسی. اما خب از خیلی سال‌های قبلش درگیر داستان نویسی بودم، تا اینکه توی سال 90 اولین کتاب هم منتشر کردم به اسم جزیره همدردی که یه سفر داستان بود در مورد جزایر ایران، جزایر خلیج فارس. بعد از اون اولین مجموعه داستان هم مستر جیپاک رو منتشر کردم، بعد از اون کار هم مجموعه داستان آهی مامان و بعد رمان خیال باز و پارسال هم که مجموعه داستان به هم پیوسته زارابل رو منتشر کردم.
شما چه اشتراکایی بین ادبیات ایران و افغانستان دیده اید؟ درباره اون برای ما صحبت.
اولا بگم من ایران و افغانستان رو از منظر فرهنگ زبان اینا جدا از هم نمیدونم، چون ما در حوزه تمدنی ایران تعریف میشه. یعنی شما در تمام این منطقه، حالا از تاجیکستان گرفته تا برسیم به خود افغانستان و این تمام این دایره این کشورها همسایگان، اینا در حوزه تمدنی ایران تعریف میشه. اما در مورد اشتراکات فرهنگی، مهمترین مشخصه زبانه. مثلا شما اساس تمدن رو میخواین تعریف کنین، میگیم آقا مشخصه تمدن چیه؟ میگه زبان و خط. بنابراین یکی از دلایلی که من برام این قضیه مهمه اینه که منبسط‌تر بشه این بخش که میشه زبان فارسی. بعد از این اتفاقاتی که در افغانستان افتاد توی این دوره اخیر، دقیقا همون جاست که به عنوان یه داستان نویس یا شاعر یا کسی که در حوزه زبان و ادبیات فارسی کار میکنه، فکر میکنم باید هم خیلی بیشتر تلاش کرد، هم خیلی بیشتر حمایت کرد، خصوصا حالا که این نویسندگان افغانستان در تنگنا هستن. والا میدونین که اینا اکثر این داستان نویسا یا به ایران اومدن یا به پاکستان رفتن، تو پیشاورن مثلا جاهای اونجوریان، یا به اروپا رفتن و اینا، ولی کماکان دارن به فارسی می نویسن. این در واقع بحث دو کشور نیست، بحث حوزه تمدنی ایرانه که میشه زبان فارسی، بنابراین اهمیت داره.
شما در ادبیات کشور افغانستان چه نشانه هایی رو دیدید که برای شما قابل توجهه؟
خیلی جالبه بدونید اکثر داستان نویس های درجه یک افغانستانی که مطرح شدن در ایران این اتفاق افتاد. مثلا یکی از شاخص ترین های داستان نویس خوب زیاد دارن ها، اینو بگم، یعنی به نسبت این سرزمین جنگ زده پر از مشکل فلان، ده جالبه اکثرشون بالندگیشون در ایران بوده. مثلا اسمی برم، محمد آصف سلطانزاده که مثلا جایزه متعددی رو تو ایران برد به خاطر کاراش، یا محمد حسین محمدی، یا عتیق رحیمی که البته الان این چند تا کار اخیرش رو به فرانسه نوشته و اینا تو ایران خیلی مطرح شدن. یعنی ذهن درخشانی دارن. ببینین مثل کشفه. ببین شما وقتی مثلا یه داستان نویس افغانستانی میخوف پارسی رو نوشته ها، تو اون کلمه فارسی رو تا به حال نشنیدی، باش برخورد، ولی تو اون جمله میخونی میفهمیش، انگار زبان فارسی رو برای من فارسی زبان یک بار دیگه به فارسی ترجمه میکنه. خیلی فوق‌العاده است، یک کشف حیرت انگیزی در زبان اتفاق میفته. یو از این ترکیبی استفاده میکنه. خیلی جالبه بدونی شما حالا مثلا افغانستان که برین، میخواد تو رو دعوت کنه بری خونش، میگه تشریف بیارین به آشیانه ما. چه زیبایی شناسی حیرت انگیزی درش هست. چقدر یهو شما رو مثل یه خط طولانی تاریخ فرهنگی وصل میکنه به اعماق تاریخ، به اعماق تاریخی خودت. حیرت انگیزه نیست؟ حالا شو در داستاناشون هم اینجوریه. بنابراین مدام داری کشف میکنی، خودتو باز کشف میکنی، فوق‌العاده است و داره بهت اضافه میشه به زبانت. یعنی یهو میبینی دایره واژگان داره، انگار یه تخیل اضافی داشتی یه جای قایم ازش خبر، این تخیل اضافی رو میان بهت یهو تبدیل به ابرمرد میشی مثلا، یه هم چیزی انگار یه زبان اضطراری داشتی که از دل همین زبانه ولی تو ازش خبر نداشتی، میاد بهش اضافه میشه منبسط میشه، فوق العاده است از این جهت از منظر زبان فارسی. و نکته بعدی سطرهای درخشانی که در کارهای اینا هست، شما حیرت میکنین از غنای زبان فارس. وقتی میگیم ما متمدنیم، وقتی میگیم صاحب تمدنیم، وقتی میگیم صاحب یک زبان خودساخته و فوق العاده هستیم که برگرفته از بخشش جغرافیان ماست، بخشش از عرف ماست، فرهنگ و خیلی چیزا، حیرت میکنی. اینجاست اونجایی که یک ایرانی به خودش میتونه در واقع افتخار کنه در این شاعرانگی زبان و این غنای بسیار وسیعش.
جناب آقای حسن‌زاده، از شما سپاسگزارم که مهمان این بخش از برنامه ما شدین و درباره پیوند زبان فارسی میان ایران و کشور افغانستان و این جاذبه زبان فارسی برای ما صحبت کردین.
ممنونم از شما که به این برنامه ها توجه نشون میدین و وقت میذارین، خیلی اهمیت داره. ما همه ما نسبت به این قضیه مسئول هستیم. منم برای شما آرزو موفقیت میکنم، امیدوارم بهترین ها براتون اتفاق.
لطف کردید.
در این فرصت صحبت‌های دکتر محمد جعفر محمدزاده، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات را با هم می‌شنوید.
بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داد است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر، که این حدیث پیر طریقتم یاد است. غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، که این لطیفه عشقم ز رهروی یاد است. رضا به داد بده و از جبین گره بگشای، که بر من و تو در اختیار نگشاده است. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوز عروس هزار داماد است. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بی دل که جای فریاد است. حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خداداد است. به نام خدا. شعر بسیاری از شاعران رو باید علاوه بر محور افقی اون، در محور عمودی هم همراهی بکنیم و با بیت‌های زیرین اون همراه بکنیم تا بتونیم معنی اون رو به درستی درک بکنیم. اما در غزل، به ویژه در غزل حافظ، علاوه بر این که تداوم معنی در محور عمودی ممکنه وجود داشته باشه و در بسیاری از غزلها غیر قابل انکاره، هر بیت در محور افقی به خودی خود معنای مستقل داره که جدای از سایر بیتها قابل درک و قابل فهمه. و به همین جهت هست که ما هرگاه یک بیت از شعر حافظ رو در جایی میخونیم، بی نیاز هستیم از این که بیتهای بعدی رو بخونیم تا معنایی رو منتقل کرده باشیم. حتی در بعضی جاها اونجوری هست که گاهی یک مصرع از غزلی از حافظ به خودی خود یک معنای مستقل داره، البته من معتقدم که کلیت هر غزل در دیوان حافظ این ظرفیت معنایی درش هست که ما بگیم که این غزل یک مجموعه منسجم هست و راجع به چی صحبت کرده، اما این غزل به تابلوی رنگارنگ میمونه که این تابلو اجزایش با هم مرتبط هستند، ضمن اینکه هر کدوم از اجزا خودشون برای خودشون هویت مستقل دارند و اگر به اون جزء ما خیره بشیم میتونیم معنای مستقلی درک بکنیم و اگر کمی دیدمون رو وسیع تر بکنیم میتونیم تابلو رو تماماً با هم ببینیم و اگر اینجوری هم بگیم حتی دیوان حافظ، یعنی حدود 500 غزل دیوان حافظ از یک موسیقی محتوایی و از یک هدف غایی واحدی برخوردار هست، این هم حرف بیهوده و به خطایی نیست. مثال بزنم، مثلا در غزل ابتدایی دیوان حافظ الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها ما یک بیتی داریم، میگه که به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. ببینید این بیت در عین اینکه یک معنی مستقل داره و میتونه جدایی از تمام غزل برای ما یک معنی رو القا بکنه، حتی دوتا مصرعش هم با هم معنی مستقلی دارن. یعنی اگر کسی در درج کلامش و در صحبتش گفت که به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، یعنی میگه که اگه پیر مغان به تو میگه، پیر مرشد و راهبرت به تو میگه که به می سجاده رنگین کن، این کارو بکن، گوش بده. حتی دیگه اگر مصرع دومش رو هم ما نخونیم، ولی مصرع دومش هم که میخونیم میبینیم یک چیزی بر معنی اولیه اضافه شده که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزلها. باز میبینیم که یعنی ضمن این که بیت معنی مستقلی داره، هر دو مصرع معنی مستقل دارن و در کنار سایر ابیات هم میبینیم این معنی تکمیل کننده و کامل کننده اون غزل هست. به اصطلاح بر این اساس تعداد، همونطوری هم که عرض کردم، بیت‌های موقوف المعانی در دیوان حافظ می‌بینیم کم هستن. موقوف المعانی که در همین غزلی که در ابتدای برنامه عرض کردم، یعنی اینجایی که گفت که چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است، این ضمن این که یک بیت مستقله ولی با بیت بعدی کامل میشه که ای بلند نظر، یعنی اون مژده‌ای که سروش عالم غیب داده اینه که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشین من تو نه این کنج مهنت آباد است. در غزلیات حافظ ما کم با این ابیات موقوف المعانی برخورد میکنیم، یا در اون جایی که میگه سحرگه رهروی در سرزمینی همی گفتین معما با قرینی، چی گفت؟ که ای صوفی شرابان گه شود صاف که در کوزه بماند اربعینی. اینو اصطلاحاً و در صنایع ادبی بهش میگن موقوف المعانی. حالا صحبت از محور افقی و عمودی بود. همین غزلی که خدمت شما عرض کردم، بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. ببینید این به تنهایی برای خودش یک موضوعه، بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است. قصر عمل یعنی قصر آرزوها، یعنی کاخ آرزوها، به اصطلاح کاخ آرزوها سخت سست بنیاده، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است، تمام شد. بعد ولی وقتی که ادامش رو میخونیم میبینیم که در محور عمودی هم این معنا داره اون رو تکمیل میکنه. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهرج رنگ تعلق پذیرد آزاد است. این رنگ تعلق چی بود؟ بخشش همون قصر عمله، یعنی آرزوهایی که ما رو متعلق به دنیا میکنه و به خودش متعلق میکنه. یکی دیگر از ویژگی‌های شعر حافظ ادراک بیچگونه و یا لذت بیچگونه شعر حافظ هست که من خدمت شما چند جمله‌ای راجع به این توضیح میدم. شعر حافظ رو همه میخونند، همه از اون لذت میبرند، ولی اینی که همه لذت میبرند این به اون معنا نیست که همه شعر حافظ رو به درستی میفهمند. اما چرا لذت میبرند؟ زیبایی بعضی چیزها باید بدونیم که اونجوری نیست که زیبایی رو توصیف کرد. مثلا وقتی ما میگیم که فلانی صدای خوبی داره، اگر کسی به ما بگه که خوبی این صدا رو به من بگو که کجاش خوب بود، ما نمیتونیم بفهمیم کجای این صدا خوب بود، فقط میفهمیم که این صدا خوب هست. یا یک دعایی رو که ما میخونیم، مثلا در دعای کمیل امام علی علیه السلام، میبینیم پر است از زیبایی های پنهان. یعنی ما میخونیم لذت میبریم، از ترجمهش لذت میبریم، از مفهومش لذت میبریم. پس زیبایی پنهان یا ادراک بیچگونه به تعبیر دکتر شفیع کتکنی، یعنی زیبایی هایی که انسان نمیفهمه که منشأ و مبدأ اون زیبایی از کجاست. شعر حافظ علاوه بر این که زیبایی ظاهر داره، زیبایی پنهان هم درش وجود داره. یعنی یک ادراک بیچگونهی رو به ما منتقل میکنه. یعنی در واقع ما دچار یک ادراک و یا یک لذت بیچگونه میشیم. میخونیم، لذت میبریم، اما نمیتونیم توصیف بکنیم و یا نمیتونیم بگیم که چرا ما از این شعر لذت بردیم. یک نکته‌ای هم من خوب عرض بکنم و مجدداً اینجا تکرار میکنم. برای اینکه ما از یک شعر لذت ببریم، کافیه که ما اولاً این شعر رو درست بخونیم و مفردات این شعر رو، یعنی تک تک واژگان این رو، معناشون رو بفهمیم. وقتی که ما معنای تک تک واژگان رو فهمیدیم و شعر رو هم درست خوندیم، یه لذتی از اون شعر به ما منتقل میشه. اگر لذت منتقل شد، ما باید بدونیم که ما شعر رو فهمیدیم، چون لذت ناشی از درکه، ولو این که این درک به زبان نیاد. این همون درک بیچگونه یا ادراک بیچگونه است. در ادبیات فارسی ما شعر به این سبک و به این صورت فراوان هست، به ویژه در غزلیات حافظ و غزلهای مولانا و شعر شاعرانی چون خیام، عطار نیشابوری، ویژگی ها وجود داره و این ویژگی ناخودآگاه و زیبایی شناسانه وصل به فطرت انسان هاست. از کجا ناشی میشه؟ از اینکه فطرت ما زیبایی پسند و زیبایی دوسته. ما زیبایی ها رو دوست داریم. چرا دوست داریم؟ چون اصلا فطرت ما زیبا آفریده شده و زیبا آفریده شده زیبایی ها رو هم دوست داره. اما گاهی اوقات ما نمیتونیم این رو به زبان بیاریم و در عمق این رو درک میکنیم، به ویژه در شعرهایی که مفاهیم عرفانی دارن. مثلا شما نگاه بکنید این شعر الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، خب یک شعر عربی هست و این حالا ریشش کاری باش نداریم از کجا اومده و چه جوری شده و اینا، ولی میبینیم که همه مردم این شعر رو میخونن. مصرع اول و دومش که یک شعر ملمع است، مصرع اولش الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، میبینیم ورد زبان همه هست. حتی بچه‌هایی هم که تازه میخوان چیزی حفظ بکنن، شعری حفظ بکنن، این حفظ میکنن، از این لذت میبرن. مردم عادی، مردم عامی این شعر رو میخونن، ازش لذت میبرن، تکرار میکنن، شاید متوجه نشن حتی اون مصرع دومش که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، یعنی به عمق این مسئله که یک بحث درازدامنیه شاید پی نبرده باشه. ویژگی دیگر شعر حافظ دم غنیمت شموریه. حافظ یکی از ویژگی‌هاش اینه که ما رو دعوت می‌کنه که قدر لحظات عمر و زندگی خودتون رو بدونید. و یکی از رموز ماندگاری حافظ هم همین دعوت به خوشباشی و دم غنیمت شموریه. دم غنیمت شماری یک موضوع پرظرفیت و البته تأویل پذیریه. از کلام منسوب به امیرالمؤمنین علی علیه السلام تا اشعار خیام، مولوی، سعدی، حافظ و حتی نمونه‌هایی از قرآن، آیاتی از قرآن رو در این زمینه داریم. شعری منسوب به امام علی علیه السلام هست که می‌فرماید ما فات مزا و ما سیعتی که فعین قم فقتنم الفرصت بین العدمین. اونی که گذشت گذشته، اونی که قرار بیاد هنوز نیامده. قم، پس بلند شو، فقتنم، غنیمت بشمار فرصت بین العدمین، بین دوتا عدم، یعنی اونی که رفته است و اونی که هنوز نیامده است، اون فرصتی که در اختیار داری اون رو غنیمت بشمار. سعدی هم گفته شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی، غنیمت است چون این شب که دوستان بینی. و مولانا هم گفته چو چنگم لیک اگر خواهی که دانی وقت ساز من، غنیمت داران دم را که در تن تن تنم بینی. غنیمت دانستن، پس خواهیم دید که دم غنیمت دانی و فرصت غنیمت شمردن در زبان حافظ البته متفاوت از اعتراضهایی که خیام میکنه. در زبان حافظ دم غنیمت دانیش هم با جذبات عرفانی امثال مولانا و عطار آمیخته شده و هم زبانش و شیوه زبانش ممکنه به زبان خیام نزدیک باشه و لذا میبینیم که تشویق به اغتنام فرصت یک موضوع اینم فطریه، در کلام مولا امیرالمؤمنین وجود داره، در آیات قرآن هم وجود داره که تلاش بکن غصه نخوری بر اون چیزی که از دست تو رفته، و در شعر حافظ و در به اصطلاح غزلیات حافظ فراوان نمونه هایی از این داریم. صبح هست ساقیا قدهی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. یا این شعر که شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی بستان، که مهتابی دل افروز است و طرف لاله‌زاری خوش، دمی با نیک خواهان متفق باش غنیمت دان امور اتفاقی. یا وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، حاصل از حیات جان این دم است تا دانی. دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس کجاست، دیر مغان و شراب ناب کجا. حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. و یا حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر منه چون دیگران قرآن را. اینا همه نمونه هایی در دیوان حافظ که ما رو تشویق میکنه که لحظه‌ای که در اون هستیم اون لحظه رو خوش باشیم، و این خوش بودن و شاد بودن و زندگی رو غنیمت دانستن متفاوت هست با کسانی که خوش بودن انسان رو با مستی با شراب انگور تشویق کردن، اصلا از این قماش نیست. فقط حافظ زبانی رو انتخاب میکنه که این زبان مورد پسند همه است. علاوه بر گونه گونی نگاه حافظ به این دم غنیمت دانی و به اصطلاح خوش بودن، حافظ همونطوری که گفتم دعوتی که میکنه متفاوته. در این بیت شما نگاه بکنید تفاوت رو. دوستان وقت گلان به که به عشرت کوشیم، سخن اهل دل است این و به جان بنیوشیم. در عین اینکه به عشرت و دم غنیمت شمردن تشویق میکنه و دعوت میکنه، به وقت گل میخونه، یعنی به وقت گل دم غنیمت بدانیم و اون رو سخن اهل دل میگه. یعنی میبینیم که این دم غنیمت دانی رو یک جوری به درون مرتبط میکنه، یعنی غنیمت اون چی که از درون ما میگذره و الا لحظات خوش ظاهری که چیزی نیستند. و لذا میبینیم که نگاه حافظ به دم غنیمت شمردن با نگاه هایی که دیگران دارن کاملا متفاوته. یا در این بیت میکشیم از قدح لاله شرابی موهوم، چشم بد دور که بی مطرب و می مدهوشیم. نگاه بکنید، میکشیم از قدح لاله شرابی موهوم. این شراب موهوم یعنی این شرابی نیست که شما فکر میکنید این شراب انگوری و باده انگوری. بعد در مصرع دوم میگه که چشم بد دور که بی مطرب و می مدهوشیم. این خوشحالی ما و این دم غنیمت شماری ما و این شادی و شاد زیستن که آیین ماست، میگه ما بی مطرب و می خوشحال میشیم، یعنی از درون دچار یک خوشحالی و شادی میشیم، با جنس خوشحالی های ظاهری متفاوت هست. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگر و نوبتی دیگر.
گوش کن، آوایی ماندگار تو را به فراسوی لحظه ها می برد
و نغمه دلکش تو را دعوت می کند به شکوه یک رؤیا.
بنواز تار زندگی را که سراسر شور مهربانی است.
و بخوان از عشق که
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر،
یادگاری که در این گنبد دو